اولین لحظات روز دوشنبه 27 اسفند سال 97 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل حقوق بشر زندانی در ایران، میگوید برای حکم 12 سال زندان که هفته گذشته با اتهام تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن تسهیلات آن علیه وی صادر شد، تقاضای دادرسی نمی کند. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی روند دادرسی در ایران را ناعادلانه دانسته و اعتراض به احکام صادره را مفید نمی داند. آقای خندان تأکید کرده است نسرین ستوده قصد ندارد که زیر بار هیچ عمل قضایی برود، چون روند دادرسی را قبول ندارد و معتقد است هیچ اقدامی در این روند به نتیجه نخواهد رسید. دادگاه انقلاب فعالیت‌های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و مخالفت او با حجاب اجباری را تشویق به فساد و فحشا تفسیر کرده است. حکم نسرین ستوده با انتقاد و واکنش‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شده است. فرزانه زیلابی، وکیل شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعلام کرد که پرونده موکلینش از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سایر متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول شده است. خانم زیلابی در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد اشاره کرد که این اقدام با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور انجام گرفته است. او اشاره کرد که پرونده اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از ماه‌ها همچنان در کش و قوس روند رسیدگی قرار دارد و برخی از کارگران معترض این شرکت در بازداشت به سر می‌برند. فرزانه زیلابی بدون توضیح بیشتر گفت که اسماعیل بخشی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و علی نجاتی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به علت اعتصاب و تجمع‌های کارگری بازداشت شده بودند. این وکیل مدافع همچنین اشاره کرد که شکایت اسماعیل بخشی از روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس به دلیل آنچه نشر اکاذیب نامید پس از گذشت حدود 2 ماه تاکنون حتی تعیین شعبه هم نشده است. دیوان عالی کنیا حکم 15 سال زندان 2 عضو سپاه قدس را به اتهام طراحی عملیات تروریستی تایید کرد. این 2 ابتدا به حبس ابد محکوم شده بودند. روز یکشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که به دلیل حکم دادگاه صادره علیه این 2 شهروند ایرانی، سفیر ایران در کنیا به تهران فراخوانده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی قرار بود روز جمعه آزاد شوند که حکم قبلی زندان آنها مورد تایید قرار گرفت. جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه شکایت رسمی در مورد حکم دادگاه علیه این 2 را تسلیم سفیر کنیا در تهران کرد. این 2 نفر در خرداد ماه سال 91 با 15 کیلوگرم مواد منفجره نظامی دستگیر شدند. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، میگوید بنابر اعلام بنکداران و خرده فروشان سطح شهر، میتوان گفت فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده است. رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با اشاره به کاهش 70-80% تولید پسته، گردو، بادام و فندق در سال جاری افزود حدود 30% از گرانی محصولات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده و بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش تولید این محصولات به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری بوده است. باشگاه خبرنگاران در گزارش این خبر آورده که کاهش قدرت خرید مردم تنها محدود به آجیل نمی‌شود و در بخش‌های دیگری از بازار از جمله پوشاک نیز به چشم می‌خورد.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. نیروهای گروه حماس با فلسطینیان معترض به افزایش مالیات در غزه درگیر شدند.
حماس در اثر کم شدن کمک‌های ایران و مشکلات دیگر در تنگنای مالی قرار گرفته.
فرمانده سپاه میگوید سپاه با مشوقان به سازش مبارزه خواهد کرد.
اونها دارند مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن.
و حسن روحانی اعلام کرده که حقوق کارمندان در سال آینده 20% افزایش خواهد داشت.
قدرت خرید کارگران و کارمندان چیزی در حدود 30-40% کاهش پیدا میکنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی یورش شدید گروه حماس به فلسطینیانی که در اعتراض به افزایش مالیات‌ها در نوار غزه دست به تظاهرات زده بودند، روز یکشنبه گزارش‌های حاکی از بازداشت بیش از 600 فلسطینی منتشر شد. در این رابطه فرهنگ قویمی گفتگوی داشته با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و ابتدا پرسیده که چرا حماس سایر فلسطینیان را بازداشت کرده.
واقعیت این است که در نوار غزه مخالفت علیه اعضای حماس زیاد هست. دولت غزه یا حماس که کنترل غزه رو در اختیار داره، از برآورده کردن نیازهای این 2 میلیون جمعیتی که اونجا هست ناتوان هست. یک علتش محاصره است که از طرف اسرائیل انجام میشه. علت دیگرش وجود فساد در درون تشکیلات خود حماس هست. بعضی ها حتی حدس میزنن که اگر واقعا انتخابات آزادی در غزه انجام میشد، احتمال داشت که حماس اکثریت نداره. این تظاهراتی که اخیر انجام شده به علت اعتراض مردم به افزایش مالیات بوده از طرف حماس، چون حماس در اثر کم شدن کمک‌های ایران و مشکلات دیگری که به وجود اومده در تنگنای مالی قرار گرفته و مالیات ها را افزایش داده و اعتراضات چون زیاد بوده، نیروهای حماس به این معترضین حمله کردند و صحبت از یک کشته میاد و دستگیری بسیار زیادی. مقامات اسرائیلی هم از این برخوردها متوجه شدند.
به کشته شدن یک نفر اشاره کردین که ظاهرا یک اسرائیلی بوده و در حمله یک فلسطینی با چاقو یک اسرائیلی رو کشته و 2 نفر دیگر رو به شدت زخمی کرده. البته برخی معتقدند که حماس ازش حمایت کرده برای منحرف کردن نگاه‌ها از اعتراض‌های خیابانی غزه.
اون اسرائیلی که شما گفتید در کرانه باختری کشته شده در اثر چاقو زدن یک فلسطینی و همونطور که گفتید مسئولیت این چاقو زنی رو حماس به عهده گرفته. بعدن حماس آمده در نوار غزه شیرینی پخش کرده برای جشن گرفتن کشته شدن این اسرائیلی و خواسته از طریق پخش شیرینی و ایجاد شادی در بین عده‌ای افکار عمومی رو از تظاهراتی که مردم در نوار غزه علیه افزایش مالیات میکنن منحرف کنه، که البته موفق هم نشده. ولی در خود این تظاهراتی که در غزه انجام شده، بعضی از گزارش ها حاکی از این است که علاوه بر دستگیری ها و زخمی ها، ظاهرا یک نفر هم کشته شده. البته خبرگزاری های زیادی هنوز اینو تایید نکردند، ولی یک خبرگزاری اینو مطرح کرده. باید منتظر بوده ببینیم بقیه خبرگزاری ها هم تایید میکنن یا نه.
آقای صدر، از سال 1386 خورشیدی و در پی درگیری های مسلحانه بین گروه های فلسطینی، گروه حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفته و تشکیلات خودگردان فلسطینی همونطور که شما بهتر میدونید محدود به کرانه باختری رود اردن شده. از اون تاریخ هم نوار غزه با 2 میلیون جمعیت تحت تحریم های اسرائیل و مصر قرار داره. چرا گروه حماس به چنین اقداماتی دست میزنه که موجب تفرقه در بین فلسطینیان میشه و مخالفت های زیادی رو هم به دنبال داره؟
به خاطر اینکه حماس یک گروه اسلامگرای ایدئولوژیک هست و اصولا اسم حماس حرکت المقاومت الاسلامیه مخفف این اصطلاح است و ضمناً حاضر هم نیست که با بقیه نیروهای درون جنبش آزادی بخش فلسطین یا همون PLO همکاری بکنه. فراموش نکنید موقعی که حماس قدرت رو در غزه خاص به دست بگیره، با جنگ با افراد جبهه آزادی بخش فلسطین در دست گرفت و عده زیادی کشته شدند. یک جریان اسلامگرای ایدئولوژیک هست که خواهان اعمال قوانین اسلامی در حوزه عملیات خودش هست، در حالی که جنبش آزادی بخش فلسطین در هر حال مسیحی ها درش وجود دارن، فلسطینی های سکولار وجود دارن، کسان دیگری هم درش وجود دارن. وابستگی حماس به کشورهای خارجی به خصوص به ایران و غیره این مورد پسند دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری نیست، همین هم باعث جدایی شده. ولی از طرف دیگر حماس غزه رو هم نمیتونه اداره بکنه، چون همطور که شما گفتید مشکلات بسیار زیاده. بعضی ها نوار غزه رو به یک زندان روباز تعبیر میکنن و اینجا هم فساد هست، هم عدم امکان رفت آمد آزاد هست، هم مرز به طرف مصر بسته شده، هم در محاصره اسرائیل و از طرف گروهی که ایدئولوژیک و متعصب و تندرو هم از کنترل میشه. بنابراین افزایش نارضایتی چندون قابل تعجب نیست.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در رابطه با یورش گروه حماس به فلسطینیان معترض به افزایش مالیات در نوار غزه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
فرمانده سپاه پاسداران در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یک شنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. و همچنین با اشاره به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفته است که ایران حدود 100 هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کرد که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت می کنند و با معارضان سوری به گفته او می جنگند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سازماندهی 100 هزار نیروی مردمی در عراق و همین تعداد در سوریه و همچنین توانایی موشکی گروه حزب الله لبنان، این موارد را از موفقیت‌های بی‌نظیر انقلاب اسلامی توصیف کرده است. محمد علی جعفری در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یکشنبه 26 اسفند در رسانه‌های ایران منتشر شد، با اشاره به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفته است که این موفقیت‌ها خیلی هم قابل بیان نیست، یعنی بیشتر حسی است و باید حس شود. فرمانده کل سپاه با ادعای اینکه موشک‌های حزب الله لبنان تمام نقاط اسرائیل را تحت پوشش دارند، گفته است اسرائیل در اطراف خود در محاصره کامل بوده و بخش عمده‌ای از خاک اشغال کرده را نیز از دست داده است. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود:
امروز وقتی موشک‌های مقاومت از شمال و جنوب پوشش داره، موشک‌ها از شمال و جنوب کل منطقه فلسطین اشغالی را، این یعنی سقوط این رژیم.
محمد علی جعفری در مصاحبه با دو هفته نامه سروش گفته است جمهوری اسلامی حدود 100 هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کرد که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت می‌کنند و با معارضان سوری می‌جنگند. جمهوری اسلامی به جز اعزام نیروهای نظامیش به سوریه، شبه نظامیانی شامل شهروندان سوری، افغان، پاکستانی و برخی دیگر از کشورها را نیز تحت عناوینی چون گردانهای زینبیون و گردانهای فاطمیون سازماندهی کرده است. لشکر جعفری همچنین در ادامه گفته است جمهوری اسلامی در عراق نیز 100 هزار نیرو از مردم را ایجاد کرد و برخی نیروهای ایرانی نیز برای انتقال تجربه ها رفتند تا آنها را سازماندهی کنند. آمریکا بارها اقدامات ایران در منطقه از جمله فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان را مخرب نامیده و این اقدامات را از جمله دلایل خروج واشنگتن از برجام اعلام کرده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر این اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری‌های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته است سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. فرمانده سپاه پاسداران گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد کرده اند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این باور محافظه‌کاران و به خصوص گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد دخالت در امور سیاسی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، مسئله اینجاست که آقای جعفری و البته همه فرماندهان ادوار سپاه خودشون رو در جایگاه تشخیص و عمل قرار دادن، یعنی با صلاح دید و معمولا اون عقل نظامی خودشون، اصل 150 قانون اساسی که مبتنی بر وظیفه سپاه در نگهبانی انقلاب و اینها هستش، رو هر جا که نکته‌ای دیدند که برخلاف میلشون یا سلیقه و یا دیدگاهشون بوده، با استناد به اون اصل همون رو بهانه کردن و گفتن که این مسئله داره انقلاب و در واقع جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، پس ما باید در واقع دخالت بکنیم. در حالی که مسئله همینجاست و در واقع اونها دارند مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن. و البته خب از ابتدای انقلاب روی کرده سپاه همین بوده. سپاه در مسائل مختلف، مخصوصا یکسانسازی فضای سیاسی به نفع روحانیون حاکم، همیشه هر کجا که لازم بوده وارد عمل شد. علارغم اون صحبت‌هایی هم که مثلا خود آقای خمینی بارها حالا میگن که تکرار کرده و خب البته این گونه هم هست، در ظاهر ایشون من می‌کردن نظامیان رو، ولی در دوری خود ایشان هم سپاه بارها به نفع روحانیان حاکم جریانات سیاسی رو مخصوصا در ابتدای انقلاب در واقع تغییر دادن. یه نکته‌ای هم که در صحبت‌های ایشون هست آقای جعفری هست که میگن که سیاست متولی خاصی نداره. این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون در واقع داره به خودش مجوز میده که در واقع سپاه هر کجا که لازم دید، حالا مسائل انتخاباتی که ما نمونه شد در سال 88 دیدیم، یا مسائل فرهنگی که سپاه عملا بر فرهنگ کشور در واقع سواره، و یا حتی مسائل اقتصادی، اینها دخالت بکنن.
محمد علی جعفری همچنین گفته است مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر حرفی کرد و حرف زن خوبی بود رأی بدهند. به گفته ایوی به خصوص در همین دوره این اتفاق بیشتر از قبل رخ داد. ورود گسترده سپاه پاسداران به عرصه های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهایی روبرو شده است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شروع به برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
ده‌ها سازمان فعال در حوزه حقوق بشر در بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران تمدید شود. این بیانیه به چه نکاتی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و علت تأکید این سازمان‌ها برای تمدید مأموریت جاوید رحمان چیست؟ گزارش مهداد قاسم‌فر را بشنوید.
42 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای خود تأکید کردند که نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. این بیانیه به مواردی از مثال‌های این نقض سیستماتیک و فزاینده پرداخته، از جمله جان باختگان در درون زندان‌های جمهوری اسلامی، تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیر رسمی، حقوق اقلیت‌های جنسی، بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست با فرایند ناعادلانه دادرسی و محکومیت آنها به مرگ، و نیز انتصاب کسی چون ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه کشور که به دلیل نقشش در کشتارهای 67 خود از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم است. این نهادها با توجه به همین موارد اکیداً از سازمان ملل خواستند که مأموریت جاوید رحمان، نماینده فعلی ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تمدید شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه است، میگوید:
میدونید چه گزارشگر ویژه هر ساله مأموریتش بایستی از طرف شورای حقوق بشر تمدید بشه و میدونید که در شورای حقوق بشر نمایندگان 47 عضو دولت عضویت دارن و خب مطابق معمول هم تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ میشه و با توجه به اینکه تعیین گزارشگر ویژه از طرف شورای حقوق بشر یک امر استثنایی است، یعنی چون در شورای حقوق بشر یک رسیدگی دوره‌ای هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و خب به طور معمول دو سال سه سال یک بار هم نوبت هر کشوری میرسه، همچنان که در اواخر سال آینده ایرانی نوبت رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید. اما وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری وخیم باشه، نقض حقوق بشر در یک کشوری به صورت گسترده و مستمر باشه، اینا اصطلاحاتی است که در قطعنامه‌های مربوط باید بیاید، اونجاست که به طور فوق‌العاده شورای حقوق بشر میتواند برای کشور گزارشگر ویژه تعیین بکنه، چه خب میدونید سالهاست که این کار صورت گرفته، ولی در حال اتخاذ تصمیم به اکثریت آراست و اینجاست که خب سازمان‌های حقوق بشر این نامه رو به رئیس شورا نوشتن که مأموریت گزارشگر ویژه در روزهای آینده که در شورای حقوق بشر مطرح میشه تمدید بشه.
بیانیه گروه‌های حقوق بشری تاکید می‌کند که در سال 2018 میلادی حداقل 5 تن در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست دادند و مسئولان ایران درباره هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام ندادند. وحید سیاد نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی از آن جمله‌اند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 دوره اخیر از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل خودداری کرده است. از سال 2011 میلادی تا کنون احمد شهید، عاصم جهانگیر و اکنون نیز جاوید رحمان عهده‌دار این وظیفه بودند. عبدالکریم لاهیجی درباره چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با این نمایندگان سازمان ملل میگوید:
سیاست جمهوری اسلامی سیاست دوروی است، سیاست به منافقان است، یعنی در ظاهر میگن که بله اصلا تعیین گزارشگر ویژه روی فشارهای سیاسی صورت گرفته و بنابراین با تعیین گزارشگر مخالف هستیم و بنابراین به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران رو برای انجام تحقیقاتش نمیدیم، ولی در پشت به صورت یک طرفه یک جانبه گزارش‌های خودش رو به گزارشگر ویژه میدن و گزارشگر ویژه هم هر سه گزارشگری که یاد کردید هر سال پیش از اینکه گزارششون رو به شورا بدهند این گزارش رو برای جمهوری اسلامی می‌فرستند که اگر جمهوری اسلامی توضیحات اضافی هم میخواد بده بدهد و او هم میدهد، ولی خب این مسائل است که رو نمی کنند و به عنوان که ما با تعیین گزارشگر ویژه مخالف هستیم و این در حال یک بیشتر جنبه سیاسی داره تا یک تصمیمی برای رعایت وضعیت حقوق بشر در ایران، این رو یه بهانه کردن به خاطر اینکه به گزارشگر ویژه ویزا ندم و او نتواند به ایران بره. چرا؟ برای اینکه اگر او به ایران بره دیگه برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو یا وزارت خارجه جمهوری اسلامی این راه فرار پیدا نمیشه که بگه نه این گزارش بر واقعیات مبتنی نیست و ما قبول نداریم.
جاوید رحمان، گزارشگر فعلی ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین ابراز نظرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 21 اسفند ماه اعلام کرد که با توجه به مستندات و مدارک کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نظام جمهوری اسلامی سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را در ایران تشدید کرده است.
این
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
دوباره میرسه به شنیدن صدای چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
پیامی داشتم برای آقای محمد جعفری که ایشون مرتب پشت سر هم داره دروغ میگه به مردم ایران که ما نیرو داریم، این طرف اون طرف نیرو داریم. این نیروها برای ملت ایران نون آب نمیشن. فقط اینا رو شما گذاشتین عین مترسک. اسرائیل یکی دو سر مرتب داره اینا رو میزنه و نابودشون کرده و داره نابود میکنه. شما هیچ صدایی هم ازتون در نمیاد. هر از چند گاهی یه پیام اینطوری میدی. آخه مزمان شما تو مردم ایران نیستی، نمیدونین مردم دست شما را خوندن؟ شما غیر از دروغ دیگه چی بلدین به این ملت بگی؟
اگه در شهرداری برازجان یه همچین عکسی گرفته شده که کارگران رو زمین نشوندن چهار زانو و مدیران یا مسئولان بی صلاحیت این رژیم روی مبل‌ها و صندلی‌هاشون نشستن، این مشکل هست که ژن خوب و بد رو تو جامعه تلقین کردن و تحمیلمون کردن، ولی آیا این نهادینه شده تا این حد که کارگرانمون هم این احساس رو بهشون دست بده؟ آیا کارگران ما اسماعیل بخشی رو ندیدن به همین راحتی حاضرن چهار زانو بشینن جلوی مدیرانی که حقشون رو میخورن، مسئولانی که فقط بلدن زد و بند کنن و آخوندهایی که فقط حرف زدن بلدن؟ آیا کارگران ما، آیا مردم ایران این کلاسه بندی شدن جامعه رو ژن خوب و بد توی وجودشون نهادینه شده؟ آیا فکر میکنن کمتر از این آخوندها هستن؟
آقای روحانی امروز فرمودن که ما ملت آمریکا رو لعن کنیم. آقای روحانی ما شما رو لعن میکنیم برای اینکه 40 سال فکر چپاول و دزدی و اختلاف در این مملکت بودید. شما که میگفتید ما در همه چیز خودکفا شدیم، چرا این همه دروغ به ملت میگید؟ چپاول بعد از جنگ جهانی دوم بدون یک لیتر ذخایر نفتی در 15 سال شدن اول قدرت در دنیا. شما با این همه ذخایر نفتی، پتروشیمی، کوههای طلا، خاک، جنگل، مملکت را به روزی انداختید که گوش را هم وارد میکنید. واقعا ننگ بر شما باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. حسن روحانی روز یک شنبه از افزایش حقوق 20% در سال آینده برای کارمندان و ازدیاد حقوق بالای 20% برای کارگران خبر داد. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت که توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نیست. گفتگوی داشتم با فریدون خاوند در این باره، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، که با هم گوش میکنیم.
ببینین، اولا در مورد مسئله 20% که آقای روحانی میگویند که این یک مقداری بیشتر از تورم هست، بعد این رو گفت که تورم ایران حتی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار در بهمن ماه تورم نقطه به نقطه 43% بوده و در واقع اون افزایش حقوقی که به حدود 2.5 میلیون نفر کارمند و به همین اندازه بازنشسته تعلق گرفته در این حد هم نمیرسه و خیلی خیلی با این حد فاصله داره. در مورد مسئله کارگران هم اونها هم با همین مسئله روبرو هستند و اگر ما تورم واقعی رو در نظر بگیریم، یعنی مقدار تورمی که مربوط میشه به مواد خوراکی و اجاره مسکن، کالاهایی که بیش کالاها و خدماتی که بیش از همه مورد استفاده قرار میگیره، به راحتی تا مرز 60% هم میریم. اینکه آقای روحانی میگوید که دولت نمیتواند به این مقدار بیش از 20% پاسخ بده، از یک نظر درسته، طبیعیه، چون که اگر قرار باشه به همین مقدار به حقوق کارمندان و کارگران و بازنشسته ها افزوده بشه، هیچ چیزی رو تغییر نمیده، حجم نقدینگی رو بالا میبره و کشور میفته به دام یک دور باطلی که تورم بالا میره، به همون اندازه حقوقها و دستمزدها رو بالا میبرن و باز دوباره این باعث یک جهش تورمی میشه که مستلزم افزایش دوباره حقوق و دستمزدها است. بنابراین این مسئله هست. از یک نظر ایشان درست میگوید که دولت امکاناتش رو نداره برای بالا بردن، ولی در همون حال باید این رو هم در نظر گرفت که با این اگر 20% در سطح 20%، این به معنی اینه که در واقع قدرت خرید کارگران و کارمندان چیزی در حدود 30-40% حتی بر اساس آمار رسمی کاهش پیدا میکنه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این 20% کمکی نخواهد کرد. پس چطوری دولت میتونه دخل و خرج مردم رو دست کم تا حدی میزان کنه؟
این کار خیلی خیلی سختیه در شرایط فعلی، به خصوص از این نظر که ما در یک شرایط اضطراری هستیم. کشور زیر تحریم بسیار بسیار شدید ایالات متحده آمریکاست و منابع دولت به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت تقابل با این وضعیت رو نداره. پاسخ این سوال این است که راه خیلی خیلی کوتاه مدتش اینه که هر چه زودتر سعی بکنن یک تفاهمی در روابط بین المللی ایران حاصل بشه که یک مقداری درآمدهای ارزی ایران از محل نفت و دیگر منابع افزایش پیدا بکنه، صادر کنندگان و بازرگانان بتوانند راهی رو پیدا بکنن برای صدور کالا به خارج، وگرنه پاسخ فقط و فقط به صورت افزایش دستمزد جواب رو نمیده. راهش انجام به عهده گرفتن یک سلسله تغییرات بسیار سریع است، هم در سیاست‌های داخلی و هم در سیاست‌های خارجی، برای اینکه کشور از این وضعیت سخت رکود تورمی خارج بشه.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده. دادستان تهران اظهار نظر درباره این پرونده را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، سلمان خدادادی با شکایت زهرا نویدی پور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. دادستان تهران گفته به خاطر اعلام مسائل اخلاقی، چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد، تصمیم هنوز قطعی نیست. در این باره محمد زرقامی گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان.
بخشی که آقای جعفری دولت آبادی اشاره کردن که پذیرفته نشده، شاید به معنای این باشه که اون بخش تجاوز در پرونده آقای خدادادی از سوی دادگاه رد شده و اون بخشی که پذیرفته شده در واقع ارتباط نامشروع بوده که حکم هم بر این اساس صادر شده. قبلا مقامات قوه قضاییه اعلام کردن که به دلیل اینکه به هر حال این حکم هنوز در دادگاه اصلی در واقع تایید نشده و هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست، نمیتونن جزئیات اون رو بیان بکنن، اما به هر حال این صحبت‌ها نشون میده اون بخش هایی که رسانه های ایران منتشر کرده بودن درباره جزئیات حکم، یعنی 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضرب شلاق، به نوعی درست.
در صحبت های دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی اشاره به این هم شده که آقای خدادادی در گذشته پرونده هایی داشته که این پرونده ها مختومه شده. دقیقا اشاره به کدوم پرونده هاست و آیا این پرونده ها تا به حال دربارش صحبت شده بوده در رسانه ها؟
در مجلس هفتم آقای خدادادی بازداشت شدن و بعد از اون گفته شد که ایشون به دلیل شکایت در یک پرونده تجاوز و در یک پرونده آزار جنسی بازداشت شده بودن و این موضوع در زمان بررسی اعتبارنامه ایشون هم مطرح شد و قاعدتا اشاره دادستان تهران میتونه به این پرونده ها داشت باشه. از سوی دیگه بر اساس گزارش که وبسایت هرانو منتشر کرده بود، بجز موضوع شکایت زهرا نویدی پور که در واقع به نظر میرسه حکم جدید آقای خدادادی هم در ارتباط با اون پرونده هست، زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند و به نوعی شاید حدود در مجموع 5 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی از گذشته تا کنون مطرح بود.
پس این سوال پیش میاد که ایشون چطور اعتبارنامه‌شون تایید شده و تونستن نماینده مجلس شورای اسلامی بشن با توجه به اینکه پیش از این هم پرونده هایی داشتن؟
در اواخر مجلس هفتم بود که آقای خدادادی مدت کوتاه بازداشت شدن و در اون زمان ایشون برای مجلس هشتم اولا دوباره انتخاب شده بودن. در جلسه بررسی اعتبارنامه آقای خدادادی نمایندگان موافق اعتبارنامه اعلام می‌کردند که چون آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، عملا به نوعی شاید اون موضوعات صحت نداشته، اما نمایندگان مخالف میگفتن که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و قاعدتا از جایگاه نمایندگی ممکنه اعمال نفوذ کرده باشن در برابر شاکیان که افراد عادی بودن. از سوی دیگه به هر حال یکی از دلایل اینکه این پرونده ها مختومه شده این هست که اثبات موضوع تجاوز در این موارد بسیار سخت هست. در مورد موضوع آزار جنسی البته بعضی از نمایندگان زن شهادت دادن که دختری که از دست آقای خدادادی عملا فرار کرده بود را در مجلس و اون در اون وضعیت آشفته دیده بودن. دفاع بعضی از نمایندگان هم به هر حال تأثیر داشت در رأی به اعتبارنامه آقای خدادادی. از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس از آقای خدادادی دفاع کردن. در انتخابات مجلس نهم گفته شد که آقای خدادادی صلاحیتشون رد شده، البته ایشون به هر حال در انتخابات حضور نداشتن، اما در مجلس دهم دوباره شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی رو تایید کرد و ایشون انتخاب شدن دوباره. و این موضوعات پرونده هایشون قبلا خانم نویدی پور گفته بود که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم مراجعه کرده و حتی به شورای نگهبان هم مراجعه کرده، اما اونا دو نهاد واکنش جدی نشون ندادن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با فرارسیدن پنجمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، کشورهای غربی بر تحریم‌های جدیدشان علیه روسیه تاکید کردند. همزمان روسیه هم هشدار داده که به تحریم‌های اخیر پاسخ خواهد داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رفراندومی که روسیه 5 سال پیش به استناد آن برای پیوستن کریمه تصمیم گرفته بود را نمایشی مسخره تحت فشار اسلحه خواند. اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای اروپایی تاکید کردند که حامی تمامیت ارضی اوکراین هستند و اقدامات روسیه در کریمه الحاقی و دریاهای آزوف و سیاه را محکوم می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت تترهای کرمه اعلام کرد الحاق این شبه جزیره به روسیه نقض صریح قوانین بین الملل است. همچنین جمهوری چک از روسیه خواست به حقوق بشر احترام بگذارد و تمام کسانی که هنگام الحاق کرمه و در پیان بازداشت شدند، از جمله ملوانان اوکراینی که طی درگیری پاییز گذشته در تنگه کرچ به اثرات روسیه در آمدند، را فوراً آزاد کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یک شنبه از حمایت جامعه بین الملل قدردانی کرد و طی نشست مطبوعاتی در کیف گفت:
بسیاری در جهان احساس می کنند، اما کاملا درک نکردند کریمه به چه وضعی گرفتار شده. به جای اینکه به بهبود زندگی مردم بپردازند، کریمه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. تعقیب شدید هر گونه مخالفت ویژگی اصلی زندگی در این شبه جزیره است که طی 5 سال گذشته به چکیده ای از بدترین چیزها، سرزمین وحشت و دیکتاتوری بسیار بدتر از سایر مناطق روسیه تبدیل شده.
روسیه 5 سال پیش در پی تظاهرات ضد دولتی در اوکراین که به فرار رئیس جمهور این کشور انجامید، نیروهای بدون نشان عازم کرمه کرد و در حالی که ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کرمه تحت محاصره این نیروها بود، 16 مارس 2014 25 اسفند 1392 خورشیدی رفراندومی برگزار کرد که مدعی است دیان بیش از 95% اهالی کرمه به پیوستن به روسیه رأی دادند. اکثر کشورهای جهان این رفراندوم را غیرقانونی می دانند. چند روز پیش لایحه‌ای که به رسمیت شناختن پیوستن کرمه به روسیه را ممنوع می‌کند در پارلمان اتحادیه اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از زرادخانه هسته‌ای تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کرده بود، اما اتهام نقض تعهداتش را نپذیرفته. مسکو بران است که تصمیمات جامعه بین الملل درباره کوزوو باید برای کرمه نیز صادق باشد. روسیه پیوستن کرمه را احیای عدالت تاریخی خوانده و تأکید دارد بازگشت کرمه به اوکراین منتفی است. به تازگی رئیس دوما از کیف خواست بابت سلاح‌هایی که کرمه بخشی از اوکراین بوده غرامت بپردازد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش ضعیف غرب به الحاق کرمه روسیه را به اتخاذ سیاست مخرب ترغیب کرده.
الحاق کرمه و تحریک جنگ در شرق اوکراین پیش درآمدی بود بر جنگ ترکیبی روسیه در جهان، اعم از حمایت از اسد، مداخله در دموکراسی‌های غربی، انتخابات آمریکا، کودتا در مونتنگرو و مسمومیت افراد با عامل اعصاب در بریتانیا. مشخصاً کرملین این سیاست را تغییر نمی‌دهد، زیرا آن را گامی در راستای احیای ابرقدرت بودن روسیه می‌داند و این حس ابرقدرت بودن تنها چیزی است که باعث حمایت مردم از پوتین است. اگر اقدامات غرب تغییر نکند، این رویکرد مخرب ادامه خواهد داشت.
کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست‌هایش در اوکراین تحریم و اعلام کردند. این تحریم‌ها تا احیای تمامیت ارضی اوکراین پابرجا خواهد بود. در تازه‌ترین تحول، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعه در اقدامی هماهنگ تحریم‌ها علیه افراد و مؤسسات روسی به دلیل توقیف کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ در پاییز گذشته اعمال کردند. مسکو برد هر گونه اتهام غرب را به روسیه هراسی متهم میکند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مثل هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس از جمعه گذشته فعالیت سالانه‌اش را به مدت 9 روز آغاز کرد. در این فستیوال 1 فیلم کوتاه و 2 انیمیشن از ایران و 1 فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور به نمایش در می آید. 1 فیلم بلند مستند هم از افغانستان در بخش مسابقه این رویداد سینمایی با 11 فیلم دیگر برای کسب جایزه 30,000 فرانکی به رقابت می پردازد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
33 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس درهای خود را به روی دوستداران سینما می گشاید. این جشنواره شامگاه جمعه با نمایش 1 فیلم کمدی از چین این دور از فعالیتش را آغاز کرده. به فستیوال فرایبورگ امسال 105 فیلم از 58 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. برخلاف سالهای پیش از سینمای ایران تنها 1 فیلم کوتاه و 2 انیمیشن برای نمایش انتخاب شده. این فیلم کوتاه به نام خاکستر ساخته آریان گلصورت است که نخستین حضور جهانیش را در همین فستیوال فرایبورگ پشت سر می‌گذارد. فیلم کوتاه خاکستر که به بخش مسابقه راه یافته داستان زوجی را بازگو می کند که در یک جاده کوهستانی در ایران در تلاشند محل مناسبی را بیابند تا جسدی را که در صندوق عقب خودرویشان قرار داده اند بسوزانند.
عشق کرده ای عجب جایی پیدا کردم.
شب چیه و تاریکه همش درد سره.
ببین واسه پیرزنه چقدر میارزیده که حاضر شده همچین پولی بالاش بده.
اینجوری میکنی تو؟
یه نگاه زندگیت بکن.
تو این شرایط هم داری غر میزنی؟ داری الان کیه کارو خوب به مخورده چی کار داری میکنی؟
های
فیلم داستانی خاکستر پس از جشنواره فرایبورگ در فستیوال نیوجرسی آمریکا هم به نمایش در می آید. علاوه بر فیلم خاکستر، دو انیمیشن از ایران هم به جشنواره فرایبورگ سوئیس راه یافته که اولی ساخته مشترک نگاره حلیمی و امین ملکیان است و دومی کاری از محمدعلی سلیمانزاده. از سینماگران ایرانی در خارج هم یک فیلم داستانی 90 دقیقه‌ای در فستیوال فرایبورگ نشان داده می شود. این فیلم گربه ناکارآمد نام دارد و ساخته سوزان گردانشکن از برلین است. این فیلم بر ازدواج هایی که در سالهای اخیر به ویژه در خارج رایج و متداول شده دست گذاشته. داستان این فیلم بلند روایتگر زندگی یک جوان ایرانی ساکن آلمان است که بدون آشنایی قبلی از راه دور با دختری از ایران ازدواج کرده و او وارد شهر بزرگ برلین شده.
تو زندگی زناشویی شوخی و خنده خیلی مهم که آدم بتونه با خنده و شوخی مشکلات حل بکنه. برسته
بیا با من برسته
از اینجا خوشت اومده عزیزم.
آره مینا از اینجا خیلی خوشش منده، به اینجا عادت کرده.
فیلم داستانی گربه ناکارآمد ساخته سوزان گردانشکن سال پیش هم در بخش مروری بر سینمای آلمان در جشنواره برلیناله به نمایش درآمد. فیلم دیگری که اکثر روزنامه‌های سوئیس به آن پرداخته‌اند 1001 زن چون من نام دارد که ساخته کارگردان افغان صحرا مانی است. این فیلم مستند بازگو کننده زندگی دردناک دختر جوانی به نام خاطره است که سالهای متمادی مورد سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته.
اینم تا که خواه میشد جانم دست میزد، ده یک قسمت هایم دست میزد، ده اینجایم دست میزد. میگفتم که چرا این کار میکنی؟ بچه این محبتم است، هر پدر این کار میکنه.
ما باید آل بتان میره ثابت بسازیم که یمن و سوسط جبر اخراق سر شده مثل تجاوز شده. در غیر از این به حکم زرام.
در بخشی از فیلم مستند 1001 زن چون من خاطره قربانی تجاوز جنسی در افغانستان از فرزندانش که محصول تجاوزهای مکرر پدرش به اوست به عنوان خواهر و برادر یاد کرده. خاطره و فرزندانش در حال حاضر در شمال فرانسه زندگی می کنند. 33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی کشتی آزاد ایران روز یکشنبه در فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد سال 2019 در روسیه با تحمل شکست سنگین 9-1 مقابل تیم میزبان به عنوان دومی یا نایب قهرمانی رضایت داد. در دیدار فینال 9 کشتیگیر ملی پوش ایران مغلوب حریفان روس خود شدند و فقط محمد جواد ابراهیمی در 92 کیلوگرم موفق شد از صد حریف خود بگذرد. در دیدار رده‌بندی هم آمریکا ژاپن را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. وزارت ورزش و جوانان طی یکی دو هفته اخیر سخت در تلاش برگزاری مجمع انتخاباتی برای فدراسیون‌هایی است که رئیس ندارند و با سرپرست اداره می‌شوند. اما به گزارش سیمای جمهوری اسلامی در برخی از این انتخابات شایعه تبانی به گوش رسیده. محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد شایعه تبانی اظهار داشت.
اینه که بخواهند با دادن هدیه و کارت هدیه و نمیدونم بعضی از بسته ها و این حرف ها بخواهند مجموعه تحت تاثیر قرار بدن. اگر خدای نکرده در جای این قضیه ثابت بشه، حتی اگر لازم باشه انتخابات باطل بکنه.
دو دیدار آخر از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران آخرین بازی‌های سال 1397 روز یکشنبه برگزار شد که طی آن مسابقه پیکان با صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 انجامید و ذوب‌آهن در اصفهان با پیروزی 2 برابر استقلال خوزستان خود را از منطقه قرمز جدول نجات داد و در رتبه 12 قرار گرفت، البته با 2 کمتر نسبت به سایر تیم‌ها. در پایان هفته 22 پرسپولیس و استقلال تیم‌های اول و دوم جدولند. سوراخ بودن سقف سالن ورزشگاه آزادی تهران و چکه کردن آب از آن باعث شد تا روز یکشنبه مسابقه دوم فینال لیگ برتر والیبال ایران با 1.5 ساعت تأخیر آغاز شود. به نوشته خبرگزاری ها عاقبت با تدبیر مسئولان استفاده از سطل آب و قرار دادن نایلون در زیر سقف بازی دوم فینال آغاز شد و تیم شهرداری ورامین 3-1 سایپا را شکست داد تا تکلیف تیم قهرمان والیبال ایران به فینال سوم کشیده شود. و تیم فوتبال امید ایران که خود را برای رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کند، روز یکشنبه در تهران در یک بازی تدارکاتی برابر تیم امید سوریه به میدان رفت و در پایان با حساب 1-2 مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای دیگر صدای زنان هست که رویا کریمی مجد برای شما تهیه کرده. پیش از اون من شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می کنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان،
برابری، عدالت و یا انصاف جنسیتی، کدام یک در ایران جاری است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌های گذشته از مظهرهای گوناگون به این موضوع پرداختیم که جمهوری اسلامی چگونه توانسته مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر دهد و تفکری را در جامعه نهادینه کند که کمترین ارزشی برای برابری حقوق زن و مرد قائل نیست و در بهترین شرایط آن را دست نیافتنی می‌داند. این هفته مهمان برنامه ما شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه است. خانم شفیق، بذارید از همینجا شروع کنیم که چطور یک حکومت می‌تونه چنین تغییر عمیقی را در مفاهیم ایجاد کنه و اونها رو نهادینه کنه.
میشه سر این مسائل صحبت کرد که چقدر نهادینه شده، چقدر این نهادهایی که حتی ایجاد شده دچار بحرانه. من فکر میکنم که از اساس این نوع وارونه سازی مفاهیم و پاسخ کردن زبان مفاهیمی که به کار میره در جامعه ایران اتفاق افتاده که این در طول 40 به هر حال نمیتونه بی اثر باشه. میدونه علیرغم اینکه یک مقاومتی بوده در تمام سطوح جامعه، همیشه به شکل متفاوت جاری بوده، ولی در واقع میشه گفت که ریش و قیچی دست کسانی بوده که مفهومها رو وارونه میکردن و این زبان فاسد هم به سبب اشاعه دروغ و تحمیل دروغ تونسته جایی بر خودش پیدا کنه. به این معنی که یک موقعیتیه که دروغ گفتن رایج شده و توجیه میشه. یک حاشیه‌های کوچیکی که به وجود میاد برای که این طرز حرف زدن مبهم بشه، اون ابهام به عنوان مقاومت در نظر گرفته میشه. این یه موقعیت خیلی پیچیده‌ایه که با توجه به سیستم‌های سیاسی تمامگرا، سیستم‌هایی که بر پایه یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی یک مدلی رو میخواد ترویج بکنه. شما می‌بینید در یک نظام دیکتاتوری، مثلا فرض کنین در دوره قبل از انقلاب، اونچه که بود دیکتاتوری بود. در اونجا شما شاهد این نیستین که بگن انسان واقعی ایرانی باید این باشه یا اون باشه. آزادی بیان نیست، سانسور هست، سرکوب هست. اما اونچه که بعد از انقلاب اتفاق میفته تحمیل یک مدلی به اسم انسان اسلامیه که زن اسلامی، مرد اسلامی، بعد این مدل مدلیه که حکومتی ها در نظر دارن و برخلاف فکرهای سنتی، برخلاف که میگفتن خب زن جاش اینجا باشه، مرد جاش اینجا باشه، که خب اون هم یک مدل پدرسالارانه بود، در این مدل جدید و انقلابی اسلامی تعریفهایی به وجود میاد که با اسلام سنتی پدرسالار متفاوته.
خانم شفیق، فکر میکنم در همین بازسازی روابطه که عدالت جایگزین کلمه برابری میشه. آیا این نوع از برابری که جمهوری اسلامی از اون حرف میزنه اساساً میتونه به رسمیت شناخته بشه؟
عدالت اسلامی اساساً بر پایه برابری نیست. این بر اساس انصافه، یعنی اون چیزی که در کنفرانس پکن در همون سالهای اول کسانی که اون موقع با مجله زن روز کار میکردن و کسانی مثل خانم جمیله کدیور، کسایی که در اون موقع با مجله فرزانه مثل خانم عباس قلی‌زاده، خب اینا همشون راجع به این موضوع نوشتن. در یه دوره‌ای ما در دوره اول می‌بینیم که یک بخشی از زنانی که خواهان حقوقی هم هستن این مفهوم انصاف رو ترویج می‌کنن به عنوان یک تفاوتی با اون فمینیسم به اصطلاح غیر مذهبی که اینا بهش میگن فمینیسم غربی، ولی اون چیزی رو که اینا به عنوان فمینیسم مذهبی میخوان ارائه بدن در واقع یک فکر مقشوشی هست از یک نوع انصافی که با برابری میونه نداره. میگن به جای برابری ما زن و مرد رو مکمل میخوایم. اینه که حق زن و مرد هر کدوم بر اساس وظایفشون تعیین میشه. این وظایف هم در چارچوب خانواده تعیین میشه. منتها زنی که به عنوان چهره به اصطلاح شایسته اسلامی از طرف اینا مطرح شد، یک زنی هستش که در این خانواده یه حقوقی داره بر اساس وظایفش که باید در خدمت مرد و فرزندان باشه، ولی در بیرون از جامعه هم هست. یعنی اون شکل سنتی که زن و بعد تو خونه باشن اینا اون شکسته میشه، ولی که اینا به هر حال میخوان که این زن ها در خدمت این حکومت قرار بگیرن. میدونی فراموش نکنیم خانم کریمی در صفوف انقلاب زنها خیلی حاضر بودن. آیت الله خمینی خیلی خوب فهمید که زنها هستن در این جامعه حضور دارن و اسلامگرایان خیلی خوب فهمیدن که اینا حضور دارن. بعد گفتن خب ما که میخوایم این جامعه اسلامی ایدئال خودمون رو درست کنیم، یعنی میخوایم این اسلام سیاسی رو محققش کنیم، ما نمیتونیم از این زنها صرف نظر کنیم. که
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم شفیق، داریم از موضوع عدالت جنسیتی به مسئله انصاف جنسیتی میرسیم. این مسئله انصاف چه شباهتی با برابری حقوق زن و مرد در مفهوم غربی خودش داره؟
از بالا تا پایین ما باید بگیم که این تئوری انصاف هیچ ربطی به اون تئوری برابری نداره، چون اون تئوری برابری که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک اونم با مبارزات سیاسی اجتماعی و با مقاومت زیادی انجام شده، آزادی و برابری رو همیشه جلو رفته با هم. یعنی مثلا فرض کنید شما زنها برای حق رأی مبارزه کردن، برای دسترسی به آموزش اینا مبارزه کردن، حکومتایی که با این موافق بودن آمادن جلو. بعد یه دفعه شما می‌بینید که مسئله حق سخت جنین، آزادی جنسی، حق زنان بر بدن خودشون مطرح میشه و همه اینا در یک فضای پیش میره که میشه بحث کرد، میشه مبارزه کرد. کسی برای یک دونه حق به زندان نمیره از یه دوره و این همطور میره جلو بدون اینکه کاملا بتونیم بگیم که برابری واقعی انجام شده باشه، ولی در هر حال یه سلسله حقوقی رو به دست میارن و به تبع اون جامعه تغییر میکنه.
بذارید حالا به اول صحبت شما برگردیم، اونجایی که نهادینه شدن این تفکر در جامعه ایران رو زیر سوال بردید. به نظر شما در شرایطی که از ابتدای شروع آموزش رسمی کودکان، چه دختر چه پسر، با تصویر مادر محجبه داخل خونه روبرو هستن و بعد این تصویر همینطور ادامه پیدا میکنه، با محدودیت‌های متفاوت جنسیتی روبرو میشن، از حضور در میادین ورزشی گرفته تا حتی بیرون اومدن از خونه و استفاده از در واقع لباس فرم مدارس کاملا متفاوت هست، و بعد زمانی که در مقطع دانشگاه میخوان انتخاب رشته بکنن به طور مشخص تفکیک جنسیتی برای انتخاب رشته برای اونها وجود داره و ما داریم میبینیم که الان اینطوری که خانم ابتکار اعلام کرده 30% زنان جامعه ایران تحصیل کردن، یعنی همه اونها این مراحل رو پذیرفتن، پشت سر گذاشتن و حالا وارد همون جامعه ای شدن که در 40 سال اخیر قوانینش به گفته شما نه بر اساس برابری که بر اساس انصاف چیده شده. چقدر ممکنه که این تفکر نابرابری نهادینه نشده باشه و چه امکانی زنان ایرانی داشتن برای مقابله با این تفکر؟
بله این سوال خیلی خوبه. واقعا اینا این رو به زنان میخوام بقبولونن که اگر زن نابرابر با مرد این عین انصافه، یعنی اینو بهش میگن انصاف اسلامی و همه باید با خوشحالی و با میل این رو بپذیرن، برای که اینجوری الگوی خانواده‌ای که اینا بهش میگن خانواده اسلامی و زن اسلامی و مرد اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب بر اساس اینا رفتن یه مدل آموزشی هست که در 9 سالگی بچه رو در واقع آمادش میکنن برای اینکه این نابرابری رو بپذیره و خودش رو به عنوان یک شیء جنسی شناسایی کنه و بره زیر حجاب، از اون دوره شروع میشه. ولی در سطح عموم شما حتما اول میبینید که مثلا نمادهایی از نپذیرفتن هم وجود داره، مثلا بدحجابی. منتها این نمادی که اتفاق میفته چیه؟ یک نوع نپذیرفتنیه که آشکار نیست، برای که سرکوب اینقدر شدیده که شما نمیتونین آشکاران بگین نه. بعد در ایران یک اتفاق میفته بر اساس این سرکوب و این حالت تمامگرایی که بر خلاف دیکتاتوری تمام عرصه‌ها رو در بر میگیره. یعنی شما تو خونه‌تون حتی مهمونی دارین معلوم نیست نریزن، تو خیابون که بعد معلومه که چجوری باید لباس بپوشین. این باعث میشه که جامعه در واقع از اون فضای عمومیش محروم بشه، همه چی میره تو خونه. یعنی یک نوع فرهنگ اندرونی بیرونی که سالها و قرنهای قدیم هم جاری بوده، اینجا دیگه میاد موضوعیت پیدا میکنه و توجیه میشه. هر کسی بعد یه حیات خلوت، یه اندرونی، یه چیزی داشته باشه که توی اون میتونه درست زندگی کنه، بیرون همش دروغه. و شما ناگزیرین که یک نوع رفتار دوگانه رو رشد بدین و این رو درونی کنید. خب این خیلی سخته خانم کریم، این هم برای اون فرد سخته، هم برای اون جامعه بیماری.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.